صدای هنرمندان بزرگ و نام‌آشنای ما رو میشنوید هنگام که در مورد موضوع کتاب خواندن و مطالعه صحبت میکنن. این دم صدای امیر شهاب رضویان رو گوش دارید.
خب سال 53 بود فکر میکنم، کلاس سوم ابتدایی بودم، در خانه‌ای که زندگی میکردیم من خیلی شلوغ میکردم با داداشم. حالا چطوری مادر من به این نتیجه رسید، یک روز دست من و داداشم رو گرفت، ما دو نفر رو برد به کتابخانه کودک کانون پرورش فکری همدان در خیابان عباس آباد. ما رو معرفی کرد به اون خانم کتابدار، گفت بچه‌ها رو بردم اینجا کتاب بخونن. و ما رفتیم داخل کتابخانه کودک. صبح بود، من تا ظهر 3 تا کتاب خوندم: حقیقت و مرد دانا، بهرام بیضایی، نقاشی مرتضی ممیز، پسرک چشمابی، نوشته جواد مجابی، نقاشی فرشید مسقالی، ماهی سیاه کوچولو، نوشته بهرنگ یا سند بهرنگی. و از همه جذابتر کتابی که هنوز هم به نظر من خوبه، قصه های من و بابام که آقای جهانشاهی خدا رحمتش کنه، آقای جهانشاهی رو جمع‌آوری کرد. تازه من خودم کتاب می‌نوشتم، کتاب هایی که خودم نوشتم. من یک کتابی که از سوم ابتدایی من قصه نوشتم، چاپم نکردم، قصه های مصور خودم اینا نوشتم، نقاشی هم کردم.
تأثیر از کتاب ها؟
آره، از این کتاب ها میدیدم، بعد من خود قصه می نوشتم.
بخش گفتگو با چهره های نام آشنا رو شنیدید از بخش های برنامه زنده صدای کتاب که همزمان روی رادیو فرهنگ و رادیو کتاب قابل دریافته. سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده صدای کتاب سپری میکنید. در گفتگو خواهم بود با کارشناس برنامه آقای دکتر احسان رضایی. احسان عزیز، ما در تقریبا میشه گفت روزهای پایانی نمایشگاه هستیم و فردا اختتامیه قرار هست که برگزار بشه. رخدادهای نمایشگاه 32 قطعا تا این لحظه رصد شده، چه رخدادهای اقتصادیش، رخدادهای فرهنگیش، میزان توجه مخاطبین. بسیار بسیار امیدوار هستیم که این اتفاقها یه مقدار تحلیل محتوا بشه و یک دبیرخانه دائمی وجود داشته باشه برای اینکه این تحلیل محتوا تبدیل به اتفاقات فرخنده تری برای نمایشگاه 32 بشه. به نظر همچین اراده‌ای وجود 33 به نظر همچین اراده‌ای وجود داره در دست اندرکاران نمایشگاه؟
فکر می‌کنم که تمایل و اراده بله وجود داره، اما اون چیزی که در عمل اتفاق می‌افته همیشه مطابق با این خواست و میل قلبی نیستش. مثلا شما فرض کنید امسال که مسئول نهاد نمایشگاه فرهنگی کشور عوض شده بود، جناب آشنا تمام همت خودشونو گذاشتن که نمایشگاه با هزینه کمتری برگزار بشه و این باعث شد که یک توجه هایی که در سالهای قبل شده بود، مثلا به عنوان نمونه مسئله همون کپی از روی کتاب‌های یک نشر که الان در گفتگوهای قبلی هم بهش اشاره شد
و در گفتگوهای قبل‌تر،
بله، در نمایشگاه‌های قبلی به این خیلی توجه می‌شد. ناشرانی به خاطر همین که کتابی رو از ناشر دیگه‌ای برداشته بودند، عیناً رونویسی کرده بودند و به اسم خودشون منتشر کرده بودند، تعطیل می‌شد غرفه‌شون، جلوگیری می‌شد از فروششون. امسال این وجه نمایشگاه خیلی کم رنگ شد.
مثلا ضابط قضایی هم وجود نداشت، اراده‌ای هم وجود نداشت. من می‌بینم
چرا البته گفتن مثلا تخلف‌های رسیدگیش و تخلف‌ها کمتر بود. حالا اینم خودش چیزیه ها که ببین، تخلف بین ناشره، یک نهاد فرهنگی، آره اصلا
کاملا.
یک ترکیب عجیب غریبه، مثلا تخلفات ناشران. اصلا ما توقع داریم ناشران کسانی باشن که فرهنگ کشور رو ارتقا بدن، بعد یکی بیاد مواظب باشه که خود اینها اگه اشتباهی کردن دو مثلا جلوه. این اصلا نغز غرضه.
از اون شعر مست و هوشیار زنده یاد پروین اعتصامی میفته.
بله همینطوره، از این ترکیباییه که مثلا خودش یه ماجراییه دیگه، خودش یه تناقض عجیب غریبی تو دلش داره. چرا امسال هم رسیدگی میشد، ولی اون همتی که سال قبل بود، اون توجهی که سال قبل بود، امسال رو حداقل ما با خبرنگارای کتاب صحبت میکردیم، اونها رصد نکرده بودن همچین همتی رو، همچین استمراری رو در کار. به نظرم امسال یه رویکرد دیگه ای داشتش نمایشگاه.
بسیار خوب، راجع به این موضوع در فرصت بعد گفتگو هم باز هم با هم صحبت خواهیم کرد، چون بحثای باقی مانده. همچنان شنونده برنامه زنده صدای کتاب هستید از شبکه رادیویی فرهنگ و شبکه رادیویی کتاب. از بخش های 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، یکی هم بخش غرفه های ناشرین بین‌الملل یا ناشرین خارجی است که فکر کنم جایگاهشون زیر تاغ های شبستان باشه، اگر اشتباه نکنم درست میگم؟
رواق، بله
زیر رواق ها هستن. بله کمی طبیعی هم هست، تراکم جمعیت اونجا یه مقدار کمتر هست. این دم قرار هست که یکی دیگر از گزارش های خانم داودیان رو بشنویم. به اون قسمت رفتن و با اون ناشران در حال گفتگو هستن. خانم داودیان، ما شنونده یه گزارش شما خواهیم بود.
من در نمایشگاه بین‌المللی کتاب در سالن کتاب‌های خارجی هستم و اومدم به سراغ غرفه کودک و نوجوان، کتاب‌هایی که هست، و می‌خوام صحبت بکنم با آقایی که دارن کتاب‌ها رو نگاه می‌کنن و چند تا کتاب هم انتخاب کردن. آقا سلام.
سلام.
آقا نمایشگاه به نظرتون چطوره امسال؟
خوبه. به نظرم حالا این غرفه‌ای که من دارم می‌بینم و این سالنی که می‌بینم تنوع خوبی داره و من راضیم.
قیمت کتاب‌های خارجی چطوره؟
قیمتی هم که گذاشتن خب بر اساس حالا ارزی که هستش، با اون ارز آزاد نیست. فکر می‌کنم حالا نمیدونم چه جوری حساب شده، ولی ارزان‌تره، ولی به نظرم مناسبه.
کتابایی که اینجا هست به نظرتون چطوره؟ از نظر کتابای کودکان و نوجوان؟
بله، کتابای کودکان و نوجوانی هم که حالا تو این غرفه ها دارم میبینم خوبه، تنوع خیلی زیاد دارن. برای بچه‌ها مخصوصا اگه بخوان که حالا زبان دوم یاد بگیرن، به نظرم خیلی مناسبه، هم از نظر تصویری براشون جذابه، هم از نظر خب یادگیری زبانش. کیفیت چاپشون هم خوبه همه.
معیارتون برای انتخاب کتاب چیه؟
خب برای این کتابایی که مخصوص کودکان و نوجوانه، هم کیفیت خب کتاب هستش، چون بچه‌ها خب با کتاب خیلی مثل بزرگتر رفتار نمی‌کنن، یه ذره خشن‌تر هم با کتابا اصولا، ولی جذابیت بستریش هم مهمه دیگه.
تصویرسازیش.
بله، تصویرسازی‌هاش، کیفیت رنگ‌هایی که استفاده شده و خب اون جذابیتی که برای جذب شدن بچه‌ها رو داشته باشه فکر کنم خیلی مهمه.
از نظر داستان و محتوای کتاب چطور؟
100% داستان باید خیلی با دقت انتخاب بشه، برای اینکه بچه‌ها خب خیلی روی قصه‌ها حساس هستن، همه چیزشون رو از رو همین چیزا تقریبا سعی می‌کنن یاد بگیرن یا حداقل تقلید کنن، برای همین باید تو انتخاب منابعی که حالا براشون داریم انتخاب می‌کنیم باید خیلی دقت کنیم.
و فرزند شما چند سالشونه؟
5 سال.
چطور علاقه‌مندشون می‌کنید به مطالعه کتاب؟
خب من خودم به شخصه از وقتی که 2 سالشونم بود براشون کتاب می‌خوندم و با حالا به قولی فیزیک کتاب و روش کتاب خوندن و قصه و قصه‌گویی آشناشون کردم. خب یواش یواش بچه‌ها وقتی یاد گرفتن علاقه‌مند شدن.
میکرد؟
سعی کردم که از اول باهاشون خودم کار بکنم، حداقل روزی یک ساعت باهاشون تو خونه زبان دیگه کار میکنم، یعنی به زبان دیگه اصلا صحبت میکنیم، برای اینکه خب بچه‌ها طریقه یادگیری زبانشون با بزرگسالا خیلی فرق میکنه، خیلی راحت‌تر یاد میگیرن و خب زودتر راه میافتن.
باشه، زبانی انگلیسی؟
بله انگلیسی. خب محتوای این کتابایی که اون من برای بچه‌ها هستش، حالا یه سریاشون کتابای کلاسیکن که داستانایین که ما هم تو بچگیمون هممون شنیدیم و یا حالا برامون گفته شده یا به قولی انیمیشن‌هاشو بچه‌ها می‌بینن، اینا خیلی هاش هستش که خب عمدتاً برای بچه‌ها آموزنده است. ولی خب کتابای جدیدتری که نوشته میشه خب باید خیلی با دقت به نظر انتخاب بشه که مفاهیمی که برای بچه‌ها هنوز آشنا نیست توش نباشه، که برای اونا نتره گمراه کننده نباشه براشون.
معیارتون برای انتخاب کتاب برای خودتون چیه؟ بیشتر تو چه زمینه‌ای خودتون مطالعه کتاب دارید؟
من خودم سعی می‌کنم زمینه‌های مختلف کتاب بخونم، ولی خب علاقه خودم بیشتر تاریخ و اسطوره شناسی هستش و خب سعی می‌کنم کنارش اگه بشه کتابایی که رمان‌های با کیفیت هستن هم گهگاهی بخونم.
به نظرتون نمایشگاه امسال نسبت به نمایشگاه‌های سال‌های گذشته چه محاسن و چه معایبی داره؟
امیدوارم که خب بهتر شده باشه، مخصوصا الان که خب از نظر هزینه کتابا یه مقدار مسئله ساز برای کسایی که می‌خوام بخرم. فکر می‌کنم فعلا تو این قرفه‌ای که من دیدم حداقل و ناشران خارجی بوده قیمتا بد نیست.
و اینکه یکی از کتاب‌هایی که اینجا انتخاب کردید به ما معرفی می‌کنید، کتابی که دوست داشتید انتخاب کردید؟
بله، یکی از کتابایی که انتخاب کردم، خب یک کتابی که من انتخاب کردم کتابی هستش که مجموعه قصه‌های 5 دقیقه‌ای برای بچه‌هایی که می‌خوام مثلا میشه اسمش بد تایم استوریز دیگه، کتابایی که میشه قصه‌هاش رو موقع خواب برای بچه‌ها خون. و خب یه سریاش قصه‌های کلاسیکی هستش که ما می‌شناسیم، یه سریاش هم قصه‌های دیگه هست که میتونن هم جذابیت بصری برای بچه‌ها داشته باشه و
تصویرسازی‌هاش خیلی قشنگه.
تصویرسازی‌هاش خیلی خوبه، بچه‌ها احتمالاً دوست داشته باشن و خب باید براشون خونده بشه دیگه.
الان کتابی که شما انتخاب کردید قیمتش چقدر تموم میشه بعد؟
این کتاب فکر می‌کنم بر اساس ارزی که اینجا حساب میشه میشه 90. بیرون بخریم که فکر کنم 200 تومن میشه.
تخفیف خیلی عالیه دیگه.
بله.
50%. آقا ممنون از شما، انشالله که موفق باشید و از بازدیدتون از نمایشگاه راضی باشید. خدا نگهدارت.
مرسی، لطف کردین قربان شما.
آقای محمدیان و همراهان خوب شنونده، از شما هم خداحافظی میکنم و علاقه‌مندان به کتاب کودک که دوست دارن کتاب رو به زبان انگلیسی برای بچه‌ها خریداری بکنن، میتونن به غرفه ناشران خارجی بیان و از این غرفه هم بازدید کنن. تشکر میکنم از شما، خدا نگهدارت.
خب در فرصت پیشین در گفتگو با کارشناس برنامه آقای دکتر احسان رضایی بحث کردیم در مورد نمایشگاه کتاب و اینکه در پس این 10 روز یه سری اتفاقات افتاده و آیا این اتفاقات رصد میشه برای اینکه نمایشگاه 33 با یه سازوکار دیگری رقم بخوره. بحث بر سر این هست آقای رضایی، روزهای اول اصلا به نظر میرسید که ما کمی غافلگیری از ناشرین می‌دیدیم، از برگزار کنندگان نمایشگاه. چرا نباید یک دبیرخانه دائمی برای نمایشگاه کتاب تشکیل بشه و این دبیرخانه در طول یک سال که زمان داره رصد بکنه اتفاقات خودش رو، زمان خودش رو؟ حتی من کاملا حس کردم که ما یه مقداری در مورد زمان بندی شتاب زده عمل کردیم امسال، یعنی نمایشگاه افتاد جلو و این جلو افتادن یه خورده تبلیغات رو تحت شعاع قرار داد، جایگیری ناشرین رو تحت شعاع قرار داد. این شتاب زدگی حاصل اینه که این دبیرخانه دائمی واقعا وجود نداره.
بله همینطور هست که میفرمایید، امسال به خاطر شروع به کار زودتر نمایشگاه برای اینکه با ماه مبارک رمضان تداخل پیدا نکنه، روزهای اول شاید یک آشفتگی بودیم، حتی غرفه هایی که شرکت کردن بعضی هاشون در 2-3 روز اول غرفه آرایشون تموم نشده بود، دکورشون رو نچیده بودن و مشکلاتی از این دست بود داشتن، حتی کتاب هایی نرسیده بود به نمایشگاه. من خاطرم هست روز اول فقط غرفه مهمان نمایشگاه غرفه چین بود که از ساعت 10 صبح برنامه‌هاش بلاوقفه شروع شد و تا ساعت 10 شب روز اول هر نیم ساعت داشتن برنامه‌شون رو طبق اون برنامه پیش می‌بردن.
حالا گفت که گواه شاهد صادق در آستین باشد. ببین الان بروشور برنامه‌های غرفه چین پیش روی من هست.
بله.
کاملا مشخص کردن که چه روز و چه ساعتی چه کسی در غرفه هست و چه برنامه‌ای دارن.
بله بله.
دقیقا. نه تنها چین بلکه سایر مهمانان خارجی ما هم همچین بروشوری به این دقت و با این نظم تدارک دیده بودن و در اختیار دیگران قرار می‌دادن تا همه در جریان رخدادهای غرفه اونها قرار بگیرن. این اتفاقی آره، بود که کمتر غرفه های ما به سراغش رفته بودن.
دقیقا ما خیلی از غرفه هامون روز به روز برنامه مهمان هایی که حاضر در غرفه بودن رو در مثلا صفحه اینستاگرامشون اعلام میکردن. گاهی حتی مثلا ظهر عوض میشد این برنامه، مثلا ساعت 4 روز چهارشنبه مثلا در غرفه فلان ناشر قرار بود آقای ایکس بیاد، یهو اعلام میکردن که نه آقای ایکس نیم ساعت دیرتر میاد، آقای ایگرگ الان میاد، در حالی که فکر میکنم برای یک ناشر نظم از اهمیت ذاتی و حیاتی برخورداره. خیلی از کتابهایی که اعلام شده بود که به نمایشگاه میرسه در روزهای آخر رسید، روزهای سه‌شنبه چهارشنبه این هفته، و یه روز پرفروش، یه بازه پرفروش پنجشنبه و جمعه گذشته رو از دست دادن ناشر.
دقیقاً که در واقع گل فروش و گل بازدید کننده بود اون روزها.
بله دیگه، ما دو تا بازه پرفروش داریم هر نمایشگاه، دو تا پنجشنبه جمعه، یکیش از دست رفت
چون هم روزهای آغازین رقم خورد.
بله بله.
یا من مثلا یادم میاد که در غرفه کودکان و جوان بودم، یک نویسنده ناماشنایی وارد یکی از غرفه های بسیار بسیار با سابقه کودکان و جوان شد برای بازدید عادی، بعد یه دفعه این بنده خدا رو گرفتن و گفتن که شما امروز مهمان ویژه برنامه ما هستید. طرف روحش هم اصلا خبر نداشت. میخوام بگم که همه تقصیرها واقعا
سالن کودکان و جوان که گفتید، یه اتفاقی که افتاده بود اون دو سه روز اول که خیلی سرد بود هوا و زمستونی شده بود، دوباره انگار جای قرار داره غرفه های کودک نوجوان طبقه پایین تری هست،
سردتره. بله
سردتره. بعد روز اول که از دست رفت واسه روز دوم هیتر آوردن گذاشتن. خب این یه چیزی بود که با پیشبینی هوا
تمهیدی نداشتن براش
که هوا اینطور هستش، خیلی چیز عجیب غریبی نبود. به نظر میرسه که ماها عادت داریم به این که همیشه برنامه ریزیمون دیر اتفاق بیفته، در لحظه آخر همیشه غافلگیر بشیم،
و متاسفانه هم از سوی بانیان نمایشگاهه هم از سوی اعضای نمایشگاهه که میشن ناشرین و محترم.
بله.
میدونی چی میگم؟ یعنی به نظر میرسه که این دو سوی این معادله که اتفاقا قرار هست با نظم ترین آدم ها باشن تن به این نظم نمیدن، و ما این نظم میتونیم تو غرفه های خارجی ببینیم. و چقدر بعد این امیدوارم که در نمایشگاه 33 واقعا شاهد یک نظم باشیم و بوی نظم در نمایشگاه بیاد. کار به خدا کار پیچیده‌ای هم نیست.
نمایشگاه 33 از همین حالات زمزمه بی‌نظمیش داره میاد، چون که سال بعد ماه مبارک رمضان با اردیبهشت ماه همزمان هست. امروز هم جناب آقای دکتر آشنا در نشست خبریشون گفتن ما داریم بررسی میکنیم که آیا قبل از ماه رمضان در فروردین ماه برگزار کنیم یا بعد از ماه رمضان در خرداد ماه، یا اصلا بذاریم یه زمان
به خدا
دیگه.
این باید الان مشخص شده باشه. خیلی دیره حتی این یک سالم برای این موضوع. باری بگذاریم، گفت که یکی داستان پر آب چش. همچنان شنونده برنامه زنده صدای کتاب هستید همزمان از رادیو فرهنگ و رادیو کتاب.
موج اف ام ردیف 89.5 مگاهرتز. این صدای کتاب است، صدای دانایی. یکم تا چهاردهم اردیبهشت رادیو کتاب، صدای دانایی.
برنامه زنده صدای کتاب رو از رادیو فرهنگ تقدیمتون میکنیم. یه چند دقیقه خیلی جدی نمایشگاه رو به چالش کشیدیم. گفت که ایب می جمله چو گفتی هنرش نیز بگو. واقعا نمایشگاه صرف نظر از صحبت هایی که کردیم یک پاتوق، یک گرده همایی خوب هست برای اهالی فرهنگ و هنر که همدیگر رو ببینن، با هم گفتگو کنن و از بین این گفتگوها واقعا ایده های تازه‌ای هم مطرح میشه.
همینطوری که میفرمایید نمایشگاه سر تا پاش حسن و خوبیه، ما اون چند تا عیبشو داریم میگیم که اونم برطرف بشه.
بسیار چون که خدمت شریفتون عرض کردم، یکی از بخش‌های همیشگی برنامه زنده صدای کتاب بخشی است که در اون ما صدای چهره‌های شناخته شده یا عرصه‌های گوناگون هنری رو گوش می‌کنیم هنگام که در پیرامون موضوع کتاب خواندن و مطالعه سخن می‌گویند. این دم صدای آقای خسرو سینایی، یک سینماگر بسیار نامآشنا و صاحب امضا و صاحب سبک رو گوش خواهیم کرد که اتفاقا دستی جدی بر عرصه ادبیات هم دارن، یک سینماگر مؤلف هستن. ایشان در مورد کتاب با شما گفتگو خواهند کرد.
در لحظه خداحافظی با این جهان خاکی به خودمون بگیم که در فاصله زاده شدن و رفتن سعی خودتو کردی که دنیای بهتری بسازی، سعی خودتو کردی، تا چه حد تونستی اون بحث دیگریست، ولی کوشیدی که دنیای بهتری بسازی. زندگی پوچ است، بی‌معناست. راست میگوی رفیق راه، زندگی یک لحظه تنهای تو خالی است. خالی این لحظه را پر کن، زندگی عالیست. چگونه خالی این لحظه را پر کنیم؟ آگاهیمون رو بالا ببریم و خودمون رو از شر جهل نجات بدیم.
صدای استاد خسرو سینایی رو شنیدید که در مورد کتاب و تأثیرات بسیار بسیار روشن و پر افق او با ما صحبت کردن. در دقایق پایانی برنامه زنده صدای کتاب امروز هستیم و رسیدیم به دقایقی که باید بحث‌های امروز رو جمع‌بندی کنیم، بحث‌هایی که به واقع به نوعی جمع‌بندی 10 روز گذشته نمایشگاه کتاب بود و پیش از قدم آخر که فردا اختتامیه است و همچنان نمایشگاه طبق روال خودش برگزار خواهد شد و ما رأس ساعت حوالی 5 و ربع تا 6 و نیم در کنار توجه و تأمل شما خواهیم بود. احسان رضایی در گفته‌های آخرین نمون هستیم.
من مهمترین نکته‌ای که میتونم پیشنهاد بدم به شنونده‌های عزیز این که اگه هنوز نیومدن نمایشگاه کتاب، این ساعت‌های آخر رو از دست ندند. امشب یک ساعت هم تمدید شده، هر روز تا ساعت 8 شب بود، امروز تا ساعت 9 شب هستش نمایشگاه. 2 ساعت و نیم وقت هست بیان ببینن، خرید بکنن، خودشون رو محروم نکنند از این اتفاق بزرگ فرهنگی که در کشورمون داره میفته. فردا صبح هم که دیگه برای کتاب بازای حرفه‌ای، اونایی که میذارن که آخر سر بیان و با قیمت‌ها و تخفیف‌های بیشتری کتاب‌ها رو بگیرن.
این یه روال هم هست که همیشه روز آخر یه خورده تخفیف‌ها بیشتره، درست میگم؟
بله بله.
الان که با 20% داره فروش میره، بله، یه مقداری ممکنه که تخفیفات کتاب‌ها هم بیشتر باشه. همراه هستیم در دم واپسین. این دهمین برنامه زنده صدای کتاب بود که از محل برگزاری 32 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران زنده و مستقیم تقدیم شما کردیم. امید داریم که آینه تمام نما بوده باشیم از رخدادهایی که در نمایشگاه 32 به وقوع پیوستن. ما رو فردا در واپسین دم برنامه زنده صدای کتاب نیز همراهی بفرمایید. شاد و تندرست و بهروز باشید. روزها به کامتان باد و بدرود.
خب دوستان شنونده، برنامه زنده صدای کتاب رو که ویژه برنامه 32 نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بود رو همکاران ما از محل برگزاری این نمایشگاه تقدیم شما کردند. خدا قوت عرض میکنیم حضور همکاران و همینطور سپاسگزاری میکنیم از شما همراهانی که این برنامه ویژه رو شنیدید. انشاءالله که مورد عنایت قرار گرفته باشه. از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم و دعوت میکنم که در این لحظه میان برنامه کوتاه گفتارش رو حدود 4 دقیقه هست بشنوید.
گفتارش
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می‌رسانیم.
سلام به شما شنوندگان خوب رادیو فرهنگ، صدای من رو از 32 نمایشگاه کتاب تهران میشنوید که در مصلای امام خمینی تهران برگزاره. من در کنار بانوی هستم که نویسنده هستم و مجسمه‌ساز، سرکار خانم زهرا رسولی. یه گفتگوی کوتاهی باهاشون داشته باشیم در زمینه کارشون و در زمینه مطالعاتی که انجام میدن و انجام دادن. سلام به شما، خدا قوت.
سلام، ممنون.
خب در زمینه مجسمه سازی چه فعالیتی کردید؟
من عضو هیئت تحریریه نشریه تخصصی مجسمه بودم و هستم که وابسته هست به انجمن هنرمندان مجسمه ساز ایران.
بسیار هم عالی. تو این زمینه فرمودین که خب کارهایی هم نوشتید، میشه بیشتر توضیح بدید؟
خواهش میکنم. سال 94 ما تو نمایشگاه کتاب تهران یه همایشی بود با عنوان کمبود نشر مکتوب در زمینه مجسمه سازی که من اونجا صحبت کردم. بله. با یه گروه دیگه از دوستانمون که رونمایی کردیم از نشریه تخصصی مجسمه. اونجا من تاکید کرده بودم که در زمینه مجسمه سازی چه به صورت آموزشی، چه مقاله، چه ترجمه، نشر مکتوب خیلی کم داریم در ایران و خیلی مهمه، باید حتما دوستانی که میتونن کمک کنن این کم بود و این خلا جبران بشه.
خود شما متن رو آماده کردین یا ترجمه یا تحقیق؟
بله، روی تاریخ شفاهی مجسمه سازی دارم کار میکنم با چند تا از دوستان دیگه و یه مجموعه گفتگو و یه مجموعه مصاحبه با هنرمندان مجسمه ساز در این زمینه دارم که خب این هنوز چاپ نشده اما انشالله به زودی تکمیل میشه و به چاپ برسه.
بسیار عالی. خب جایگاه این هنر تو کشور ما کجاست؟ مردم چقدر خب میدونم که مردم علاقمندی نشون میدن، خود من هم خیلی شیفته هستم. حالا تو سطح شهر ما داریم میبینیم مجسمه‌های جالبی کار شده و کار میشه. میخوام بدونم که از نظر تاریخی این بررسی که شما کردین بین مردم چه جایگاهی داشته و الان چه جایگاهی داریم مجسمه سازی؟
تو سالهای اخیر و به خصوص با این برنامه استقبال از بهار خیلی متفاوت شده. هم هنرمنده تونستن در واقع مردم عادی رو آشنا بکنن با زبان مجسمه سازی و خانش اثر رو خصوصا کم کم یاد دادن به مردم و این ارتباط متقابل برقرار شده خوشبختانه، ولی خب پیشتر کمتر به این موضوع پرداخته
میشه. تو سطح جهان چطور؟ ما الان نسبت به سطح جهان جایگاه خوبی پیدا کردیم؟
میتونم بگم امیدوارانه بله.
بله.
با اتفاقای بین‌المللی که افتاده، سمپوزیومایی که برگزار شده، خیلی هنرمندای ایرانی تونستن کشورهای دیگه خودشون رو معرفی بکنن و برسونن، بروز کنن کارشون.
بسیار خوب، بر شما عرض موفقیت میکنم.
گفتارش با ما منتشر شد.
ساعت 18:30 هست از تهران رادیو فرهنگ همراه شما عزیزان و بزرگواران هستیم. برنامه کتابک رو همکاران ما آماده کردند. به مدت حدوداً 26 دقیقه از گروه کتاب رادیو فرهنگ تقدیم شما خواهد شد. موضوعش هم معرفی کتاب‌های حوزه کودک است. دعوت می‌کنم که همراهی بفرمایید.